الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد القاسم المصطفى
رسیدیم به باب و نوادر متفرقات، حدیث دوم. عن ابی بصیر قال سمعت ابا عبدالله، ابو بصیر میگه شنیدم از امام صادق که یقول، میفرمودن کان امیرالمومنین علیه السلام یقول، یعنی امیرالمومنین اینگونه میفرمودن یا طالب العلم ان العلم ذو فضائل کثیره، ای طالب علم بدان که علم دارای فضائل بسیاری است، یعنی شعبه های گوناگون داره. علم شؤون مختلف داره، یعنی فکر نکنی که فقط به دانستن بعضی الفاظ علم درست میشه. یک نفر برای اینکه جزء علما قرار بگیره خیلی چیزهایی رو باید داشته باشه. آقا امیرالمومنین در این حدیث علم رو تشبیه میکنن به یک انسان کامل، علم رو تطبیق میدن با یک انسان، یک انسانی که تمام اعضا و جوارحش درسته. بعد یکی یکی میفرماد، مثلا میفرماد فرعسه التواضع، سر علم تواضعه. یعنی اگر ما علم رو به یک انسان تشبیه کنیم، به یک انسان کامل، سر علم، سر این انسان میشه تواضع. که حالا یکی یکی حضرت چشم رو میفرماد، قلب رو میفرماد، دست و پا رو میفرماد، یکی یکی اینها رو میفرماد که چیه. میفرماد رأس سر تواضعه، سر این بدن تواضعه. یعنی ممکنه کسی باشه اهل علم باشه اما تواضع نداشته باشه. وقتی تواضع نداره این بدن بی سره، و شما میدونید بدن بی سر هیچ خاصیتی نداره، بدن بی سر هیچ خاصیتی نداره که رئیس بقیه اعضا رأسه. رئیس اصلا از چی گرفته شده؟ از رأس گرفته شده. کسی که رئیس یک اداره است، یعنی رأس یک اداره است. رئیس این پیکره علم تواضعه. اگر عالمی تواضع نداشت، یعنی علمش بدون سره. وقتی هم که سر نبود چی میشه؟ بدن بی فعلیت میشه. بدن بی سر هیچ کاری نمیتونه کنه. اگر بدن دست نداشته باشه میتونه زندگی کنه، حتی پا نداشته باشه میتونه زندگی کنه. خیلی اعضا و جواره هن اگر نباشن انسان میتونه زندگی کنه، اما سر چیزیه که اگر نباشه انسان نمیتونه زنده باشه. رأس علم تواضعه، فروتنیه. اگر عالمی تواضع نداشت، تکبر داشت، این اصلا علمش حیات نداره. علمش حیات نداره، یعنی علم نداره اصلا. هرچی درخت بارش بیشتر میشه سر درخت میاد پایین تر، فروتر میاد. علم هم ثمره است. این درخت انسان اگر علم داشته باشه باید سرش پایین بیاد، فرود بیاد. اگر عالمی تواضع نداشت یعنی اصلا علم نداره. این خیلی مهمه، این قسمت، که هر چه انسان عالم‌تر تواضعش بیشتر، فروتنیش بیشتر. چون سرکشی، غرور مال جهالته، مال جهله. علم باید به انسان تواضع بده، انسانو باید فروتن کنه. پس اگر نبود یعنی علم نیست، اگر تواضع نبود یعنی علمی نیست. روایت می فرماد ظاهرن از گفتار حضرت عیسی مسیح علیه السلامه که به این مضمون که آب هیچ وقت رو زمین بلند سوار نمیشه، همیشه آب میره طرف زمینی که پسته، پایینه. اگر طالب علمی باید پست بشی، فروتن بشی تا علم بیاد طرفت، تا علم بیاد طرفت. یکی از اهل معرفت جناب بایزید بسطامی که قبلا گفتیم از شاگردان مکتب امام صادق علیه السلام بودن، سقای خانه امام صادق بود، آب می آورد برای خانه حضرت که تحت پرورش حضرت قرار گرفت و بعد در جامعه شروع کرد دیگرانو هدایت کردن. مخصوصا که اون موقع صوفیانی ظاهر شده بودن که ادعای معنویت می کردن و راه رو بیراهه می رفتن. امام صادق ائمه ما افرادی رو در این زمینه پرورش دادن که اینها به مردم بفهمونن معنویت واقعی چیه، معنویت در گرسنگی کشیدن نیست، معنویت در تعطیل زندگی نیست که طرف بگه من مثلا ازدواج نمی کنم چون میخوام آدم معنوی بشم. روایت داره یه شخصی اومد، خانومی بود، زارن پیش امام باقر علیه السلام، حضرت پرسید شما ازدواج کردید؟ گفت نه. گفت چرا؟ گفت میخوام بتول باشم، تبتل داشته باشم، یعنی بریده از مردان باشم، بریده از شهوات باشم. امام باقر علیه السلام فرمود تو بریده از شهواتی یا مادر ما فاطمه زهرا؟ ایشون میگه بتول نبود اما ازدواج کرد. بریده از دنیا و بریده از مردان به این معنی نیست که ازدواج نکنی، طبیعت رو باید به اختزای طبیعت عمل کنی، منتها تو مسیر خودش خارج از اون مسیر انجام ندی. عده‌ای از زنها، زنان انصار، اومدن پیش رسول اکرم که یا رسول الله شوهران ما یک کارایی دارن میکنن. یکیشون گفت شوهر من دائما روزه است، قسم خورده که دائما روزه باشه، عهد کرده. یکی گفت شوهر من از من کناره گرفته، عهد کرده که هیچ وقت با من نباشه. یکی دیگه چیز دیگه ای گفت. رسول اکرم اینا رو احضار که گفت کی به شما این کارا رو یاد داده؟ من که پیامبر شما هستم، باید به من نگاه کنید. من یه روز روزه میگیرم، یه روز غذا میخورم. من که پیامبر شما هستم، ازدواج کردم، کنار همسرانم هستم. کی به شما گفته که این کارا رو کنید؟ یعنی معنویت باید اونی باشه که در مسیر دین باشه، نه اینکه من در آوردی خودش کسی بخواد از طرف خودش کاری انجام بده. امام صادق علیه السلام اینا رو پرورش میداد، تو جامعه میفرستاد که مردم رو با معنویت درست آشنا کنن. حالا از کلمات جناب بایزید میگه مناجات میکردم با خداوند سبحان، تسبیح میگفتم، ذکر میگفتم. ندا آمد که بایزید خزائن ما از تسبیح و تحمید و ذکر و اینها مملو، فرشتگانی هستند که از ازل در تسبیح هستند، فرشتگانی که از ازل در رکوع هستند، در سجود هستند. چیزی بیار، با چیزی به ما تقرب پیدا کن که ما نداشته باشیم. گفت خدایا من چی بیارم که تو نداشته باشی؟ من چی بیارم که تو نداشته باشی؟ ندا آمد تواضع، شکستگی، خاری، اینا رو بیار. شکستگی، خاری، با اینها به ما نزدیک شو. اونی که انسان به خدا نزدیک میکنه تواضعه. در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است. اینجا فروتنی میخرند، شکستگی، افتادگی، نه منم منم. رأس علم تواضعه، سر علم شکستگی، افتادگی، فروتنی. اصلا ما چرا سجده میکنیم؟ سجده میکنیم چی میکنیم؟ سرمون رو به خاک میذاریم، سرمون رو بر خاک میذاریم که این نهایت انکساره، نهایت شکستگیه، خاریه. یکی از معایب نداشتن تواضع، نپذیرفتن حرف حقه، نپذیرفتن حرف حق. حرف حق رو میشنوه، نفسش اجازه نمیده بپذیره، لذا جر و بحث میکنه. چرا در روایات ما از جدال نهی کردن ما رو؟ جدال نکنی، مراء نکنی. حتی حق به جانبتون بود جدل نکنید، برای اینکه انسان باید تواضع داشته باشه، فروتنی داشته باشه تا علم بیاد طرفش. اینا همه محصول منیته، محصول منیته که رو حرف خودش پافشاری میکنه به هر قیمتی، به هر قیمتی. نپذیرفتن حرف حق، تکبر به این نیست که طرف یقشو واز کنه، سینشو بده جلو راه بره، بگیم این انسان مغروریه. نه خیر، طرف حرف حق رو نمیپذیره، این متکبره. شاید به حسب ظاهر خیلی هم تواضع نشون بده ها، ولی پای حق که میاد وسط رو حرف خودش وامیسته، الا بالله اینکه من میگم. لذا از شرایط شاگرد و استاد اینه که شاگرد یاد بگیره بگه چشم، یاد بگیره بگه چشم. چون گاهی وقت استاد عیبی رو میگه از شاگرد و اون به خاطر حب نفسی که داره نمیپذیره، میگه نه من اونجوری نیستم. ولی اون کسی که افتاد از فروتنه میگه من نمیدونم، شاید اینجوری باشم، شاید اینجوری باشم. در احوالات فکر میکنم میرزا جواد آقا ملکی تبریزی یا یکی از همین عرفای سلسله آخون ملا حسین ولی همدانی بودن که استادشون صحبت میکنن از عجب و غرور و تکبر و اینها. بعد یه مرتبه این بنده خدا برمیگرده میگه آره به حمدالله ما که تکبر نداریم و عجب نداریم. شون به شاگردانش میخندن میگه نگاه کنید ایشون چی میگه، میگه ما عجب نداریم. یعنی فکر میکنی که سر انداختی پایین سر به زیر راه میری عجب نداری، تکبر نداری، که بعد ایشون با همین یک کلمه حرف به خودش میاد، استادم به حرف من خندید. خنده ای که یعنی چی داری میگی، کجای کاری. میرزا جواد آقا ملکی تبریزی داره یه بار به آخوند ملا حسین ولی همدانی عرض کرد آقا ما چند سالیه خدمت شما، 2 سال اینجوری ها مشرف شده ایم، هرچی هم که گفتید عمل کردیم، ولی هیچ فتحی فرجی چیزی حاصل نشده برا ما. ایشون میفرماد که شما فامیلیتون چیه؟ آقا من 2 سال دارم میام خدمت شما، فامیلی ما رو نمیدونید چیه. من ملکی هستم، ملکی تبریزی. میگه با اون ملکی هایی که در فلان جا هستن نسبت داری؟ میگه آقا صحبت اونا رو نکنیم، ما اصلا با اونا خوب نیستیم، طایفتا با اونا خوب نیستیم. چون میگه ها، تا وقتی که کفش اونها رو جلو پایشون جفت نکردی از دستورات نتیجهی نخواهی گرفت. این برو درست کن، تواضع کن. و ایشون اطاعت میکنه، چشم استادم گفته باید اطاعت کنه، هرچند خیلی سخت بوده براش چون دشمنی داشتن با هم، دو تا طایفه با هم دشمنی داشتن. مثلا ایشون شروع میکنه در مجالس پیش پای اینها بلند میشه، دست به سینه میسته، احترام میذاره، کفششون جلو پاشون جفت میکنه و دیگران که میبینن عجبی که احترام میذاره. یواش یواش اینا با هم خوب میشن. تو نجف خبر از نجف میرسه به تبریز، اون دو تا طایفه که با هم دعوا داشتن صلح میکنن. این از برکت نفس ایشون اثر تو تبریز میذاره، دعوای چندین و چند ساله اونا برطرف میشه. بعد میاد پیش استاد یا آقا من انجام دادم، یه دستور جدیدی نیست، همون هایی که گفتم انجام بده تا نتیجه بگیری. تواضع اصل سر علمه و انسان چون حب نفس داره، عزیزان چون حب نفس داره فکر میکنه خودش خوبه. هیچ انسانی فکر نمیکنه بده، حتی اون بدترین آدم هم فکر نمی کنه که من بدم، میگه نه من خوبم دیگران بدن. آدم هم کشته باشه میگه نه حق به جانب من، عصبانی کرد من زدم کشتم شد، حق به جانب منه. لذا برای اینکه آدم بشه اول باید به خودش بگه من کسی نیستم، من هزار تا عیب دارم. اگر اینجوری شد اون وقت گوش میکنه به حرف استاد که بگه خب من اشکالم چی برطرف کنم خودمو، اشکالم چی که خودم رو برطرف کنم. تا موقعی که حق رو به جانب خودش میده هست گوش نمیکنه، بهشم بگن باز میگه نه من اینجوری نیستم. در احوالات امام سجاد علیه السلام داره، در احوالات دیگران هم نوشتن. روز جمعه ایشون رفته بودن حمام، غسل زیاد، غسل جمعه کرده بودن، لباس نو پوشیده بودن چون جمعه مستحب به انسان خودشو معطر کنه، غسل کنه، لباس تمیز بپوشه، آماده می شدن که برن ظاهرا نماز جمعه. تو مسیر که می رفتن یک کنیزی لباس شسته بود تو تشت، آب چرک تشت رو از بالای بام بدون این که نگاه کنه ریخ پایین و ریخ رو سر لباس حضرت، اون آب چرک و کثیف. اطرافیان حضرت ناراحت شدن، حضرت فرمود ساکت. ناراحت نشدن حضرت، چرا؟ دلیلشو گفتن. این دلیلو اگه بفهمیم تو خیلی از جاها ناراحت نمیشیم. فرمود من مستحق این بودم که آتش از آسمان به سر من نازل بشه، با آبی با ما ساختن الحمدلله. چقدر متواضعه که میگه من مستحق آتشم، آب ریختن رو سرم الحمدلله. چون خودمون رو صفحه اول بهشت میدونیم، کسی به اون میگه بالا چشمت ابرو به اون بر میخوره. به سلمان رسید، طرف میخواست فحش بده به سلمان، گفت سلمان ریش تو بهتر یا دوم سگ؟ سلمان گفت اگه از پل صراط رد بشم ریش من بهتره، اگه رد نشم همون دوم سگ بهتر از ریش من. تواضع رأس علمه. تا تواضع پیدا نکنه انسان اصلا حق رو نمیبینه، چون حق رو با خودش میبینه. انسان میگه من حقم، هر کی مخالف منه باطله، چه در اعتقاد، چه در رفتار، چه در گفتار. به خاطر همین بحث میکنه، چون حق رو به جانب خودش میدونه. اگر تواضع کرد در مقابل حق، حرف حق رو که شنید میگه بله درسته، مطلب درسته، من اشتباه میکردم، من اشتباه فکر میکردم، من اشتباه گفتم، و تا اینجوری نشه حقانی نمیشه، حق طرفش نمیاد، حق به طرفش نمیاد، تو همون انانیت و منیت خودش میمونه. چرا میگن انسان در مسیر الالله باید استاد داشته باشه؟ خب کتاب که هست، انسان کتاب میخونه عمل میکنه. میگه اونی که عمل میکنی نفس خودت میخواد که عمل کنی، اما اونی که استاد میگه حرف او رو باید عمل کنی، لذا از حرف خودت نیست، نفس خودت نیست که دستور بهت بده. کار خیلی ریز و دقیقه. تواضع کردن، فروتنی کردن، علم میاره طرف انسان، و تکبر کردن نشانه نادانیه، نشانه که طرف نمیدونه اصلا، هزارم که چهار تا اصطلاح حفظ کرده باشه. چرا میگه علم حجاب اکبره؟ چهار تا کتاب که خونده باشه دیگه موعظه تو گوشش نمیره. یا آقایی بود، این دوست بود با ما خیلی زمان پیش، این موقع یه کار خطایی میکرد، گفتن فلان این کار مثلا در شأن شما نیست این کار رو انجام بدی. میگفت من آیت الله بهجت باید موعظه کنه. تو این حرف چی داری میزنی؟ شما کار ناپسنده، یه بچه هم که بهت بگه باید بگی چشم، چون چهار تا کتاب خوندی فکر کردی که این شد چیز ضد علم، شد برعکس شد دیگه. علم باید به انسان تواضع بده، فروتنی بده. اگر عالم، کسی به اسم عالم بود و تواضع نداشت، یعنی این که علم ندارد، چون حق رو نمیپذیره. تکبر نپذیرفتن حقه. اثبات هم که براش کنی باز نمیپذیره، حرف خودشو میزنه. خب حضرت فرمود فرعصه التواضع، اینا رو باید یکی یکی در خودمون پیاده کنیم ها، یکی یکی باید در خودمون پیاده کنیم. شنیدید میگن الحق و مر، حق تلخه. چرا تلخه؟ چرا حق تلخه؟ چون خیلی وقت خلاف اون چیزی که ما میگیم، خلاف اون چیزی که ما فکر میکنیم، لذا در مذاقمون تلخ میاد، در مذاقمون تلخ میاد. ولی اگر یاد بگیریم، یعنی متواضع بشیم که حق رو بپذیریم، اون موقع حق شیرین هم میشه برامون. در مورد مسائل علمی تواضع خودشو خیلی نشون میده. میگن آیت الله بروجردی این خصوصیتو داشتن، کسی وقتی اشکال میکرد به حرف ایشون، اشکال رو ایشون میامد مطرح میکرد برای شاگردانش که چنین اشکالی هست، بعد اشکال رو توضیح میداد. حتی گاهی وقت استناداتی میکرد، از خودش اضافه میکرد. بعضی وقتا اونقدر اشکال رو پرورش میداد خودش تو رد اشکال میموند. اونقدر اشکال رو توضیح میداد که خودش تو رد کردنش میموند. این مال چیه؟ این مال تواضع طرفه که حرف حق حرف شخص مقابل رو میپذیره. یا میگیم لا ادری نصف العلم، نمیدانم نصف علمه، زیر سر همین چیه؟ تواضعه. طرف تواضع داشته باشه میگه نمیدانم. اگه تواضع نداشته باشه گفتن نمیدانم خیلی سخته براش. پس اول قدم در کسب علم تواضعه. تواضع یعنی پذیرش حق، اگرچه مخالف اعتقاد و عقیده ما باشه، اگرچه مخالف اعتقاد و عقیده ما باشه. شما روایات زیادی شنیدید از ما که خوندیم خدمتتون که اصل دین ولایته، بدون ولایت هیچ عملی پذیرفته نمیشه و و روایاتی که تو این زمینه هست. اما یه روایتی که قبلاً هم برای عزیزان خوندیم که امام صادق علیه السلام در مورد کسانی که حرف حق به گوششون نرسیده، خب با ولایت آشنایی پیدا نکردن، تکلیف اینا چی میشه؟ امام صادق فرمود هر کس که داخل مکه شود و تکبر نداشته باشد اهل نجات است. گفتن آقا تکبر نداشته باشی یعنی چی؟ فرمود یعنی که حق رو بپذیره. اگه بهش بگن حق رو بپذیره، بهش بگن آقا حق با علی ابن ابی طالبه، بپذیره وقتی بهش ثابت بشه. چون اون کسانی که تکبر دارن ثابت هم که بهشون نمیپذیرن. کسی که داخل مکه شود یعنی مسلمون دیگه، چون غیر مسلمون حق نداره وارد مکه بشه. کسی که مسلمان باشه و حرف حق رو به پذیره، تکبر نداشته باشه، اهل نجاته. پس این تکبر نداشتن خیلی مهمه که امیرالمومنین فرمود رأس العلم، سر علم. این رو در خودمون پیاده کنیم، نفس خودمون رو در خودمون بکوبیم، این منیت رو، این بت رو تو خودمون بشکنیم. یکی از کارهایی که اولیاء خدا میکنن چیه؟ بت شکنی. حضرت ابراهیم پدر بت شکنان تاریخه. بت، یه بت خارجی داریم که از سنگ و چوب و گل و چیزهای دیگه درست میکنن، یک بتی داریم در وجود خودمون که اون نفسمونه، که شکستن این بت خیلی سخته. شکستن این بت خیلی سخته. سالیانی یه موقع طرف با نفس خودش مبارزه میکنه، آخرش میفهمه تمام کاراش نفسانی بوده. شکستن این بت خیلی مشکله. خب فرمود فرعصهو از تواضع، سرش تواضعه که گفتیم اگر سر نداشته باشه این پیکر به در نمیخوره، هیچ خاصیتی نداره برای انسان. دقت کنید، هیچ خاصیتی برای انسان نداره. آقا رسول اکرم در روایتی فرمودن علی منی به منزلت رأسی من جسدی، علی برای من به منزله سر برای بدن است. یعنی کسی ولایت نداره نبوت به دردش نمیخوره، خاصیت نمیکنه براش، چون بدن بی سره. و در روایتی داریم قبیح ترین، کریه ترین یا قبیح ترین، کریه ترین چیز بدن بی سره. بدن بی سر خیلی کریهه. حالا اینجا تعمیم داره، یعنی علم بدون تواضع خیلی کریهه. میگه آیت الله کمپانی که از بزرگان علما بودن، یه بار پیاز خریده بود میبرد منزل، پیاز خریده بود میبرد خونه. یه مرتبه حالا اون پاکتی که توش بوده هرچی بوده پاره میشه، پیازا میرزه زمین، ایشون میشینه گوشه عباشو پهن میکنه، پیازا رو جمع میکنه توی گوشه عبابو، شروع میکنه خندیدن، لبخندی میزنه. یکی از همراهانش میپرسه حاج آقا خنده شما معنا داشت؟ بعضی خنده ها معنا داره، این لبخندتون مال چی بود؟ میفرماد اوائل جوانی که طلبه بودم یه تسبیحی داشتم، عقیق بود، قیمتی بود. یه بار داشتم دور ذریح حالا یکی از معصومین که زیارت میکردم، یه مرتبه این تسبیح من پاره شد، دونه‌ها ریخ زمین، عقیقم از ارزش داره. میگه اونجا سختم بود جمع بشم، دلا بشم، دونه های عقیق رو جمع کنم. لذا خم نشدم دونه های تسبیح رو جمع کنم. بعد به خودم آمدم دیدم من چه غروری دارم، دیدم چه غروری دارم، و شروع کردم مبارزه کردن با این غرور. الان که این اتفاق افتاد، پیاز هاریخ زمین، شروع کردم جمع کردن، یاد اون قضیه افتادم و دیدم هیچ سختم نیست که پیاز ها رو جمع کنم گوشه عبام. خندیدم، گفتم خدا رو شکر که اون غرور و منیت از بین رفت در من. سال اول بود که تو قم جامع المقدمات میخوندیم، یه طلبه‌ای بود بزرگتر از ما بود، جوان نسبتاً بیداری هم بود، خوب بود. یه بار با هم صحبت میکردیم، نمیدونم چه صحبتی پیش آمد که مثلا گفت برو حرم اونجا بشین مباحثه کن، مثلا بحث میخوای کن جا. گفتم حالا یادم نیست کجا، یه جایی که میگفت مثلا شلوغ بود، و گفتم برم جامع المقدمات مباحثه کنم. جامع المقدمات خب چی؟ کتاب کلاس اول دیگه تو حوزه. زشته من بخوام برم بشینم جامع المقدمات مباحثه کنم. این گفت عجب، تو چقدر مغروری. از قضا من، خودشو میگفت، به دستی با این که سنم خیلی بیشتر از توه، میرفتم میشستم جامع المقدمات مباحثه میکردم تو حرم که به همه بگم با من هیچی نیستم، من جامع المقدمات میخونم. تا تو سختت بری حرم جمع مقدمات مباحثه کنی. دیدم راست میگه، مال غرور انسانه که من برم جمع مقدمات مباحثه کنم، کلاس مثلا کتاب کلاس اول. تواضع باید کار کنه انسان رو خودش، که من هیچی نیستم، من هیچی نیستم. میگه یه شخصی تو مجلس یکی از اهل معنا نشسته بود، این آقای مطلبی گفت، گفت اگر ما به مانند پیمانه‌ای باشیم از ارزن، بایزید یک دانه آن است. یه شخص اونجا بود که از شاگردان بایزید هم بود، اومد پیش بایزید مطلب رو گفت. واقعا ایشون چنین مطلبی گفتن، گفتن اگه ما یه ظرفی باشیم از ارزن، بایزید یک دانه آن است. گفت اولا کار خوبی نکردی، سخن رو از مجلس بیرون آوردی. المجالس و بالامانات، مجالس امانتن، نباید سخن چینی میکردی. ولی حالا که آمدی حرف رو گفتی، برو به اون آقا بگو که آن یک دانه نیست، خودتو هستی، که ما هیچ نیستیم، یه دونم توی، ما هیچی نیستیم. رأس علم تواضع کردنه. بازم تکرار میکنم، اگر عالمی تواضع نداشت، علمش سر نداره. سر نداشت یعنی حیات نداره، یعنی علم نداره. و عینه البراءه من الحسد، چشمان علم چیه؟ بیزاری از حسده. چشمانش بیزاری از حسده. اولا چرا چشم رو حضرت فرمود؟ در مورد حسد چرا چشم رو حضرت فرمود؟ چه ربطی داره حسادت با چشم؟ حسادت در چشم ظاهر میشه، حیا مثلا در صورت ظاهر میشه، حسادت در چشم ظاهر میشه. ندیدید میگن چشم حسود بترکه، چشم حسود بترکه؟ کسی که حسادت میکنه، لحظه حسادت اگر نگاه کنی چشمانش ورقلمبیده میشه، چشمانش تا آخر باز میشه. در تمثل حسادت که حسود به چه صورتی متمثل میشه؟ یعنی قیافه باطنی حسادت، چون حدیث داریم از امام صادق که فرمود حیوانات از صور صفات آدمی درست شدند، حیوانات از صور صفات آدمی. هر حیوانی رو که میبینید صورت یک صفتی از انسانه، حالا چه صفات قبیحه چه صفات حسنه. حسد چه صورتی داره؟ علامه تهرانی رضوان الله تعالی علیه در معاد شناسی میفرماد تمثل حسد به صورت سوسماره. سوسمار چشمانش دیدی که ورقلنبیده است، بیرون زده مثل چشم حسود، که تمثل حسادت به صورت سوسماره. از روایات برمیاد که تمثل بنی امیه، بنی امیه که در مقابل اهل بیت پیامبر بودن، دشمنی میکردن، ابو سفیان و معاویه و یزید و مروانیان و همه اینا بنی امیه میشن، تمثل باطنی اینها به صورت تمساح، به صورت سوسمار، به صورت اینهاست. و میدونید این سنخ حیوانات هیچ وقت با انسان رفیق نمیشن. یعنی 10 سال شما به اینا غذا بدی، یه روز دستش بهت برسه میخوره تو. کسانی بودن پرورش دهنده تمساح، چندین سال تمساح رو غذا داده، بزرگ کرده، یه روز مثلا پاش در رفت افته تو اوز، تمساح خورده شد، مثلا حالیش نمیشه این حرفا رو. که تمثل بنی امیه به اون صورته، تمثل حسادت به صورت سوسماره که چشمانش مثل چشم حسود بیرون زده. حضرت میفرماد چشم علم براءت از حسادته، براءت از حسادت. حسادت چیه؟ تعریفش، تعریف حسادت اینه که انسان از داشته های دیگران ناراحت بشه، از داشته دیگران ناراحت بشه که چرا فلانی فلان چیزو داره. داره در بنی اسرائیل شخصی دعا میکرد که خدایا مثلا یه گاوی به من بده. بهش گفتن که باشه، یه گاو بهت میدیم، یه گاو دادیم به تو، یه گوسفندم دادیم به همسایه. گفت نه نه، گاو به من ندی، اما گوسفندم به اون ندی. این حسادته. خیلی ها دارن ها، تو خیلی از انسان ها هست. کمتر انسانیه که درش حسادت اصلا نباشه. کمتر انسانی که حسد درش نباشه. اولین گناهی که در روی زمین صورت گرفت چی بود؟ حسادت بود، که قابیل نسبت به برادرش حابیل حسادت کرد و اونو کشت از روی حسادتش. پس خیلی مراقب حسد باید باشیم، فکر نکنیم حسد در ما نیست. از امام باقر علیه السلام یا امام صادق سوال کردن آقا رسول خدا این همه سفارش کرد به ولایت و امیر المؤمنین، آخه چی شد که ورق برگشت؟ آدم میمونه با این همه سفارش رسول الله. حضرت یک کلمه فرمود، فرمود الحسد، حسادت. چرا این بشه امیرالمؤمنین؟ چرا این بشه رئیس؟ خیلی باید مراقب باشیم ها. حسادت معمولا در همترازها پیش میاد، معمولا، و در نزدیکان. کسی به آدمای دور کمتر حسادت میکنه، مگه اینکه دیگه خیلی حسود باشه. حسادت تو اطرافیان پیش میاد. نمونهش یکی قابیل براد به برادر خودش حسادت میکنه. نمونه دیگهش تو قرآن چیه؟ برادران یوسف که به یوسف حسادت، به برادر خودش حسادت میکنه، به نزدیکان خودش. آقا تو ما حسادت نیست؟ باید بگردیم تو خودمون. یک موقع تو برزخ نری ببینید چند تا تمساح اونجا منتظر جناب عالی هستن. چه حسادتی در وجودت بوده و خودت نمیدونستی. حسادت اونقدر مهمه که میخونیم بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة و الناس. برادرش چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر قاصد اذا وقب و من شر النفاثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد. خدا به پناه میبرم به تو، اعوذ برب الفلق. که حالا فلق چیه؟ که پناه میبرم به پروردگار فلق. از شر حسود هنگامی که حسودی میکنه. چقدر مصیبتش بزرگه که میگه قول بگو، قول اعوذ برب الفلق، بگو پناه میبرم به رب الفلق از حسود هنگامی که حسودی میکنه. حسود وقتی حسودی میکنه هر شری ممکن از این صادر بشه. نمونش قتل برادر، قتل قابیل قابیل رو، قتل برادران یوسف یوسف رو. یه برادر کشی بالاترین جنایت و بالاترین خونریزی برادر کشیه که از چی به وجود میاد؟ حسد. بعد روایت داریم حسد بین همه مردم هست، بیشترینش در بین علماست، بیشترینش بین علماست. اگر انسان خودشو نسازه علم خیلی خطراتی داره. حضرت امام جمله‌ای داشتن، تزکیه مقدم بر تعلیم و تعلم است. حرف قرآن ها در مورد بعثت انبیا خداوند می فرماد یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. اول میگه اونا رو تزکیه کنن، بعد تعلیم کتاب و حکمت. اگر تزکیه نباشه علم بیچاره میکنه. غرور از یک طرف میگیره، شد پشت سرش حسادت میاد. بعد در شرایط مختلف اگر در وجود خودت از بین نبری، تو شرایط مختلف این حسادت بروز میکنه. الان شما میگی من حسادتی ندارم، من حسود نیستم، بذار پاش بیفته. یه حدیثی رو خوندیم برای عزیزان که رسول خدا به اصحابش فرمود چگونه هستید شما هنگامی که خزائن فارس و روم رو فتح کنید. گفتن یا رسول الله همون جوری هستیم که خدا فرموده. فرمود او غیر ذلک، شاید غیر از این باشید. اون موقع جانفشان بودن، جان نثار می کردن. فرمود تتنافسون، اولش چشم هم چشمی می کنید. پول وقتی زیاد بشه، الان فقیری به هم دیگه می رسید، بذار پای پول بیاد وسط. تتنافسون، چشم هم چشمی می کنید. ثم تتحاسدون، بعد حسودی می کنید با هم. ثم تتباغضون، بعد بغض پیدا می کنید نسبت به هم. یعنی این نیست که الان اگر خوب بودید بعدن هم خوب هستید. یه عده وقتی هارون به درک واصل شد، شیعیان اومدن خدمت امام هشتم، آقا وقتش بلند شد، ما شمشیرهامون آماده است برای تو. حضرت فرمود نمیشه. گفتن چرا آقا، بهترین فرصت فلانه، جان بر کفیم برای شما. فرمود امروز آره، امروز اخلاص دارید، اما فردا چطور؟ فردا هم همین گونه هستید. انسان اگه خودشو نساخته باشه، امروز و فرداش با هم عوض میشه با عوض شدن شرایط. پای پول که بیاد وسط، پای احترام دیگران که بیاد وسط، حسادت گل میکنه. دو تا عروس با هم، مادر شوهر به این یکی خوبی کنه، اون یکی حسادتش گل میکنه، مخصوصا در زنها بیشتر، خیلی بیشتره، نه که در مردها نیست، در مردها هم هست. عرض کردیم کمتر کسی هست که حسادت درش نباشه و باید کار کنیم رو خودمون، از خودت حساب بکشی، چون اینا تو برزخ بذر صور برزخی ما هستن. وادی هست اونور، وادی حسادت، کسی ازش میتونه رد بشه که حسادت نداشته باشه؟ رد میشه میره، اون کسی که داره اونجا گیر میفته. تا کی؟ اونقدر اونجا میمونه تا این حسادت درش از بین بره. چند صد سال تو اون وضعیت باید بمونه، تو سیاه چال ها، تو زندان های برزخ، که خلاص بشه. گناه شیطان چی بود؟ تکبر، حسادت. بعد از تکبر حسادت میاد. میدونید که آقا امیرالمومنین فرمود رأسش تواضعه، بعد فرمود چشمش براءت از حسده. انسان متواضع حسادت نداره، انسان متکبره که حسادت میکنه، چون میخواد که برتر از دیگران باشه، لذا از خوبی دیگران زجر میکشه که میبینه بهتر از اینن. در کنار حسادت چیزی که ذکر شده غبطه است. غبطه گفتن اشکال نداره. غبطه یعنی چی؟ غبطه اینه که میگه خوب منم داشته باشم. میبینه طرف ماشین داره، میگه چه خوب منم ماشین داشته باشم. از این که خودش نداره ناراحت میشه. این اشکال نداره، گناه نداره. اما حسادت اینه که ناراحت میشه از داشتن او، که او چرا داره، مردم چرا به او احترام میذارن، چرا احترام داره به این مردم. چرا پول داره، چرا زیبایی داره، اما قبطه ناراحتی که من چرا ندارم، این اشکالی نداره. مخصوصا قبطه در علم خوبه، در خوبی ها خوبه که انسان بگه من چرا ندارم، که این باعث سبقت میشه. فستبق الخیرات، در خوبی ها از هم سبقت بگیرید، بزنید جلو. خب فرمود سرش تواضعه، سر علم. آقا تواضع داریم؟ خودم رو میگم تواضع دارم، اگر ندارم یعنی علمم خاصیتی نداره برام. چشمانش حساب براءت از حسادته. آیا حسادت درم نیست؟ هیچ حسودی نمی کنه. اگر اینجا ریاضت نکشیم، اینجا در خودمون از بین نبریم، تو برزخ واویلاست. حضرت امام تو اربعین حدیثشون یکی از احادیثش در مورد حسده، مباحثی در مورد حسد و علاج حسد که کسی بخواد مراجعه کنه خیلی خوبه، که باز در همون اربعین حدیث میفرماد قرنهای برزخی، سالهای برزخی یه موقع طول میکشه تا انسان از یک رذیله بخواد خلاص بشه، در حالی که تو دنیا یه سال دو سال به خودش سختی بده، محاسبه کنه، مراقبه کنه، میتونه از بین ببره، میتونه از بین ببره. پناه بر خدا. حسد گفتیم اولین گناهی که در روی زمین صورت گرفت، خونی که ریخته شد بابت حسد بود. حسد حتی تو بچه کوچولو هست. دیدید بچه کوچیکه، بچه بعدی به دنیا میاد حسادت میکنه بهش. اینا از همون طفولیت با انسانه، منتها شدت و ضعف داره. بعضی حسادتشون خیلی قویه، بعضی حسادتشون ضعیفه، کمرنگه. باید با خودمون کار کنیم، باید از خودمون حساب و کتاب بکشیم، ببینیم صفات رذیله درمون هست یا نیست. حساب کن با خودت، از خودت حساب بکش، بگو الان مثلا با جناقم اگر فلان ماشین بخره، آخر سیستم، من ماشین ندارم، ناراحت میشم یا نمیشم؟ مثلا میگم اگر خواهرم اینجوری بشه ناراحت میشم یا نمیشم؟ یکی یکی افراد رو زود از کنار خودت رد نشی، نمره 20 بدی به خودت، چون انسان خودشو دوست داره معمولا زود 20 میده به خودش، بعد ورقه رو میدن معلم تصحیح میکنه، میبینی یکم به زور میگیره که داره. آقا امیرالمومنین میفرماد خریدار عمل نقاد بصیره، خیلی عمل رو مورد مداقه قرار میده. میگه یه اهل دلی یه گلی میبافت، خیلی زحمت کشید، رفت بازار بفروشه، خریدار گفتش که آقا این گل اینجا با گل اینجا نمیخونه، این قسمتش
من چون یه بار تو بازار بودم، یه کسی آمده بود قالی دست خالیش دستی بفروشه، یا آقای اومد میخواست بخره، خطکش گذاش، گفت آقا اینجا با اینجا اینقدر فاصله داره، این گل با این گل نمیخونه، این قسمتت با اون قسمتت رنگش فرق داره. طرف وردوش قالیچه رو رفت، اون آقایی که از شدت ناراحتی. این اهل دل شروع کرد گریه کردن. خریدار گفت چیزی نیست آقا، حالا میخرم ازه، من فقط خواستم مشکلاتشو بگم. گفت نه آقا، من برای این گریه نمی کنم، من برای این گریه می کنم، این قالی رو کلی مراقبه کردم که چیز درستی از کار در بیاد، تو این همه اشکال از توش در آوردی، 60 سال عملی که اصلا نفهمیدم چجوری انجام میدم، خریدار بخواه ازم بخره روز قیامت چی از توش در میاره، چی میمونه تای اعمالم، اصلا چیزی دارم برای عرضه کردن، روز قیامت نرم ببینم همه اعمالم پوک بوده، هیچی تو دستم نمونده، که اونجا هیچ کاری نمیشه کرد، هیچ کار. خدای پناه برد. زهاب تکیه بر عمل خیش کرده، ما اعتماد بر کرم یار کرده، فقط امیدمون به اولیاء نعممون، به ولی نعمتمون که این اعمال دست و پا شکسته ما قیمتی بذاره، روی خودمون بهایی بذاره، قیمتی بذاره، بگه این چون بنده ما بوده خودش هیچی نداره، ولی چون بنده ما بوده قیمت داره. دیدی یه فرشی رو میانن بفروشن، فرش خودش قیمتی نداره، ولی اگه بگن این فرش تو حرم امام هشتم بوده سرش دعوا میشه. ما خودمون هیچی نداریم، اما خدا کنه آقا بزرگواری کنه، بگی این از ماست. بی عنایات حق و خاصان حق، گر ملک باشد سیاهستش برد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على فاطمة
Oh, Lord.
عجل فرج محمد وآل محمد ولعن من عاد محمد وآل محمد اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد ومماتنا ممات محمد وآل محمد اللهم اهدنا بنور محمد وآل محمد اللهم ارحمنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب حقه علينا بحرمة محمد وآل محمد خدا به محمد وآل محمد در فرج مهدی آل محمد تعجیل بفرما قلب امام زمان از ما راضی خوشنود بدار چشمان ما لایق دیدار مهدی بفرما پدر و مادر ما ببخش و بیامرز ارواح طیبه شهدا امام شهیدان هر کیا حسین گفته و رفته روح دکتر عزیز ما و به پدر آقای قاضی همه عزیزان رفتگان این جمع سر سفره یبابت الله مهمان بفرما رهبر عزیزمون در پناه امام زمان محافظت بفرما شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما جهت شفای مرضات برآورده شدن حاجات تعجیل در فرج امام زمان جمع صلی الله علیه و آله.